بس بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اثبات روح قدسی که روح قدسی مرتبه‌ایه که وقتی انسان دارا بشه به وسیله او صاحب مشاهدات و مکاشفات میشه. در این زمینه روایاتی رو از پیامبر اکرم از اهل بیت پیغمبر اکرم در مورد اثبات روح القدس نقل فرمودن که چند گونه روح در انسان وجود داره: روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه تا روح الایمان و بعد بالاتر از اون روح القدس، که روح القدس فرمود به وسیله او دیده میشه، کان یرا بهی، به وسیله او مشاهدات انجام میشه، یعنی حجاب برداشته میشه از انسان، حجاب زمان و مکان دیگه بیرون میره. حالا همون جوری که از طریق روایات پیش اومدن، حالا بحث فلسفی رو مطرح میکنن که از قول شیخ الرئیس در اشارات که میفرمان مراتب انسان ها از غبی تا غنی. غبی یعنی گول، انسان نفهم، نادان، تا به اون انسانی که غنیه، بی نیاز از تفکر و درس و بحث و این گونه اموره. شیخ رئیس در فصل مذکور در اثبات قوه قدسیه و امکان وجود آن گوید، نقل به ترجمه، تنبیه، قسمتی از اشارات و تنبیهات. اشارات و تنبیهات بعضی از فصولش میفرماد اشارتون مطلبی میفرماد، بعضی وقتا میفرماد تنبیهون مطلبی رو میفرماد. اینجا تحت عنوان تنبیهه، میفرماد شاید زیادتی دلالت بر قوه قدسیه و امکان وجود آن خواسته باشی، که آیا قوه قدسیه در کسی ممکنه باشه؟ از نظر استدلال و برهان چجوری میشه پیاده کرد این مطلبو؟ پس بشنو. آیا نمیدانی که حدس وجود دارد؟ حدس گفتیم، اصطلاح حدس به معنی انتقال دفعیه، یعنی بدون در نظر گرفتن مقدمات انسان وقتی به نتیجه میرسه به این میگن حدس، به خلاف حدسی که در عامه مردمه. عامه مردم وقتی میگن چی حدس میزنی شما، یعنی میگن چی فکر میکنی، ولی حدس در معنای اصلیش به معنی انتقال دفعیه. میگن آیا نمیدانی که حدس وجود دارد و انسان را در آن و در فکر مراتب است. خب حد زدن خودش مراتبی داره. کسی هست شاید طول عمرش یه بار دو بار حدسی زده باشه، یه مرتبه ذهنش منتقل شده باشه به اون مطلب، ولی کسی هست دائما مطلب رو حدس میزنه بدون در نظر گرفتن مقدمات نتیجه رو پی میبره. پس دارای مراتبه، فکرم دارای مراتبه. بعضی قبیه‌اند که به هیچ راده‌ای به فکر بازگشت نمی کند، هیچ جوری نمیتونه اونها رو تو مسیر فکر قرار بده، تو مسیر فهم قرار بده، خیلی کودنن. و بعضی را تا اندازه زیرکی هست و به فکر تمتع میابد، تمتع بهرمند میشه، یعنی فکر کنه میتونه به نتیجهی برسه. بعضی هرچی هم فکر کنن به هیچ نتیجهی نمیرسن، اونایی که گولن کودنن. ولی بعضی ها نه، فکر که به کار ببرن فکر رو بالاخره نتیجهی رو میگیرن. و بعضی تیز ذهنتر و زیرکتر از آن است و او را به حدس برخورد و دریافتی در معقولات است. اما بعضی ها هستن زیرکترن، که حالا در مورد زیرکی و کیس بودن که روایت داریم المؤمنو کیسون فتن، مؤمن زیرکه، فتنه. بعد میفرماد از این زیرکی مؤمن اینه که یاد مرگ، یاد مرگ انسان زیرک میکنه. حالا چرا یاد مرگ انسان رو زیرک میکنه؟ خودش یه بحث نسبتاً مبسوطی میخواد، ولی همینقدر بدونیم که یاد مرگ انسان رو زیرک میکنه. خب تو معقولات بحثای عقلی، بحثای فلسفی پیش میاد، یه کسی رو میبینی کلی باید بحث کنی باش، فکر کنه تا بتونه نتیجه رو پی ببره. اما یه دیگری هست که به محض اینکه مطلب مطرح میشه میگیره تا آخرش، تا آخر مطلب میره. و این تیزی ذهن در همه یکسان نیست، بلکه بسا اندک است و بسا بسیار. تو افراد مختلف همین جوری که چهره انسان ها با هم فرق میکنه، همون جوری که قد و قامت انسان ها با هم فرق میکنه، همون جوری که قوای ظاهری انسان ها با هم فرق میکنه، قوای باطنیشون هم فرق داره. یکی کسی چشمش خیلی قویه، یکی کسی میبینی معده خیلی قوی داره، یکی کسی میبینی عضلاتش خیلی قویه، یکی میبینی حافظش قویه، یکی میبینی تیزی ذهن زیادی داره. همینجور بالاخره هر کسی تو زمینه‌های مختلف، انسان‌ها یکسان نیستن با هم. و چنان که در جانب نقصان منتهی به عدم الحدث می شود، خب متفاوتن. تو جانب نقصان به یه جایی میرسه در هیچ حدثی نمیتونه بزنه، اصلا حدث پیش نمیاد براش. پس یقین دان که در جانب زیادت ممکن است حدث منتهی به غنا شود یا به غنی شود. تو جانب نقصان چجوری طرف به جایی میرسه در کودنی؟ بعضی انسان ها اونقدر کودنن که هیچ حدسی نمیتونن بزنن. تو جانب زیادت در حدس اونقدر پیش میره که غنی میشه، اصلا احتیاجی به تذکر و تعلم نداره، خودش منتقل میشه به مطالب. یکاد و زیتهو یوزی و لولم تمسسخ نارون نورون علا نور، نزدیک است که روغنش از شدت لطافت مشتعل شود بدون اینکه آتشی او را مس کند. این مال اون جان پاکه که نزدیکه که متصل بشه به شهود بدون ریاضت، ممکن است که متصل بشه به حدس بدون مقدمات، همجور مراتبی که در انسان هست. که در اکثر احوالش از تعلم و فکر غنی باشد. در اکثر احوالش نه احتیاج داره کسی یادش بده چیزی و نه فکر کنه. خب حالا مطلبی رو اینجا عرض کنیم. خود مطالعه، کلاس، درس اگر همراه طهارت و پاکی باشه جان انسان قوت میده. جان وقتی قوت پیدا کنه فهیم میشه، مطالبو میفهمه، میگیره. خود این فهم وقتی بالا میره، خود فهم وقتی بالا میره میشه شهود. خود فهم وقتی خیلی گسترش پیدا میکنه میشه الهام، میشه شهود. که ففهمناها سلیمان، اون کسی که در مسیر الهی قدم برمیداره حرکت میکنه، کیس میشه، فتن میشه، فهیم میشه و این گسترش پیدا میکنه. اونقدر گسترش پیدا میکنه که میشه چی؟ الهام، میشه شهود. جناب ملا صدرا یک رساله ای دارن، رساله کوچیکی هم هست، چاپ شده. اونجا یه مطلب تجربه ای رو میفرماد. میگه من یه دوستی داشتم در ایام جوانی در مطالب حکمی معرفتی خیلی ذهن وقادی داشت، خیلی تیز ذهن بود و مطالب حکمت رو درک میکرد. میگه بعد از مدتی دنیا اینو شکار کرد، دنبال دنیا افتاد. بعد از مدتی که من اینو ملاقات کردم، وقتی صحبت کردم دیدم ابتدایی ترین مطالب حکمت رو دیگه نمیفهمه. که آقا جان یکی از سفارش هایی که به طلبه ها میفرمود پاک باشید و درس بخونید، پاک باشید و درس بخونید. که این پاک بودن خیلی مهمه، که این مجرای وجود انسان طاهر باشه، چون میخواد محل جریان آب حیات قرار بگیره، فیض الهی میخواد در وجود این ریخته بشه. که اگه در خاطر عزیزان باشه، در مورد روح الایمان گفتیم به مؤمن روح الایمان علم میده، علومی رو به مؤمن القا میکنه. و روایت میگه وقتی که مؤمن خدایی نکرده به زنا مبتلا بشه، تا قبل از عمل روح الایمان همراهشه، دائما نهیش میکنه، میگه نکن نکن نکن. رسول خدا میگه وقتی مبتلا شد ازش جدا میشه روح الایمان، پیوند بریده میشه، قیچی میشه، دیگه میشه نفهم. اگر توبه کرد، توبه نصوح، دوباره این برقرار میشه ارتباط، که اگر ارتباط برقرار شد توبش پذیرفته است، اگر ارتباط برقرار نشه یعنی توبه نکرده. و هر گناهی که پیش بیاد و انسان انجام نده، ارتباطش با روح الایمان قوی تر میشه، ارتباطش با روح الایمان مستحکم تر میشه. هر گناهی که پیش بیاد به این انجام نده، چون اتصال به روح الایمان هم مراتب داره، اتصال به خود روح القدس هم مراتب داره. خب حالا این عبارت اشارات بود. آقا جان می فرماد این فصل در نسخ مطبوعه مصدر به اشارت هست، ولی مطابق چند نسخه مخطوط مصحح به تنبیه عنوان شده است. حالا چه فرقی میکنه اشاره با تنبیه؟ که شیخ هر حکمی را در اثبات آن احتیاج به برهان است، آن فصل را به اشاره مصدر نمود. مطلبی که برهان میخواد اشاره میگه، میگه اشارتون. و هر فصلی که در اثبات حکم آن تجرید موضوع و محمول آن از لواحق یا نظر به براهین گذشته کفایت میکند، از آن تعبیر به تنبیه کرد. بعضی مطالب فلسفی هست اصلا برهان نمیخواد، همین که مطلب درست پیاده بشه اثبات میشه. مثل چی؟ مثالی بزنیم از گذشته هایی که مثلا بحث کردیم با هم. آقا ممتنع الوجود، ممتنع الوجود وقتی تعریف میشه دیگه احتیاج ندارید شما اثبات کنید که ممتنع الوجود وجود ندارد. ممتنع گفتیم اون شیئی که ذاتش اقتضای عدم میکنه. اصلا برهان نمیخواد پیاده کنید شما برای این. همین که اینو درست تعریف کردی اثبات میشه خودش. یا مطلبی که قبلا براهینی براش آورده شده، حالا میخواد اشاره میکنه به اون براهین، اون مطالب رو تنبیه میگه. تنبیه یعنی بیدار باش، انتباه یعنی بیداری. تنبیه عملی که کسی رو از خواب بیدار میکنه، همین تنبیه کردن که میگن طرف رو تنبیه کردیم، یعنی از خواب بیدارش کرد، از قفلت به درش آوردیم. حسن صنیعت شیخ این است که از غبی شروع کرد و به غنی منتهی شد، که انسانی گول است. گول همون چیه؟ غوله. میگیم غول، در فارسی میگیم گول، یعنی کسی که دارای عقل نیست، قوه عاقله نداره و او را از فکر فائدتی نباشد. خب اکثر انسان ها ابتدا همین گولن. میگه تفکر و ساعه افضل من عبادت سنه. طرف اصلا دستمایه فکری نداره، به چی بشینه فکر کنه؟ اول باید کلاس بیاد، جلسه بیاد، درس بحث بشنوه، اصلا ذهن باز بشه که بعد بدونه تو چی زمینه ای باید بشینه فکر کنه. ولی به چی بشینه فکر کنه؟ خب انسانی گول است و او را از فکر فائدتی نباشد. بعضی از بزرگان، بزرگان فقها خودشون اعتراف کردن که ما رفتیم پای درس معقول ولی دیدیم چیزی نمیفهمیم. پای مباحث عقلی رفتیم، شرکت کردیم، دیدیم چیزی نمیفهمیم، منصرف شدیم. خب و دیگری به قدری ثقافت و حدت ذهن دارد. ثقیف یعنی کسی که ذهن بازی داره، تیز ذهنه، و حدت ذهن داره. حدت یعنی تیزی ذهن. حدید، حدت از همون حدید، حدید آهنه دیگه. آهن وقتی تیز میشه خیلی برنده میشه، به خاطر این حدت ذهن یعنی تیزی ذهن. و حدت ذهن دارد که معید به روح قدسی باشد و غنی از تعلم و تفکر، اصلا بی نیازه بخواد فکر کنه به مطلبی برسه، چون باز جلوش. یا اینکه بخواد دیگری یادش بده که چی کار باید کنه، چی کار نباید کنه. و بین این دو مراتب است. حالا خود اینم مراتبی داره. خود همون که احتیاج به تفکر و تعلم نداره، خودش باز مراتبی داره. یک موقع هست طرف به شهود کشف و عیان میبینه. یک موقع هست به تعریف الهی، اینا حتی اصطلاحات عرفان ها، به تعریف الهی اونو در میابه. تعریف الهی یعنی چی؟ چه فرقی با شهود میکنه؟ جفتش مکاشفه است، جفتش از اقسام کشفه، ولی اون یه افق بالاتریه، تعریف الهی افق پایینتریه. یک موقع هست شما یک مطلبی رو مشاهده میکنید، یک موقع نه، مطلب رو مشاهده نمیکنید. در عالم کشف برای شما میگن مطلب از این قراره. این دوتا با هم فرق داره. پس هر جا شما تو عبارات اهل معرفت دیدید میگن به تعریف الهی، یعنی این که در عالم کشف برای اینا بازگو شده، گفته شده. شخصی در حرکت فکری بسیار قوی است، گوله، که یک مطلب را باید برایش چند بار مکرر کرد، چندین بار باید بگی و مثال‌های گوناگون آورد. چون می‌دونید یکی از راه‌های تفهیم مطلب مثال آوردنه. خود قرآن چقدر داستان میگه؟ داستان برای چیه؟ برای نزدیک کردن به قوه خیاله. مطالب عقلی رو خود فلاسفه وقتی میخوان تفهیم کنن مثال میارن. مثال چون مربوط میشه به قوه خیال، مردم هم که اکثرا اهل حس و خیالن، مثالی میارن که به وسیله این مثال طرف اون معقول رو بتونه درک کنه، طرف معقول رو بتونه درک کنه. که خود مثال آوردن خیلی مهمه در مطالب عقلی. مثال‌های گوناگون آورد تا بتواند چیزکی از آن بو بره. تازه یه چیزکی بو میبره. شما روایات بفرمایید ان احادیثنا صعب و مستصعب. احادیث ما صعب مستصعبه. صعب صاد عین، مستصعب سین اول سه دندونه، بعد مثل همون صعب نوشته میشه. میگه آقا صعب مستصعب یعنی چی؟ میگه صعب مستصعب، صعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده، وحشیه، نمیذاره تو سوارش بشی. اما مستصعب اون اسبیه که تو رو از دور که ببینه پا به فرار میذاره، یعنی اصلا نزدیکش نمیتونی بشی. بعضی از احادیث ما رو میگه میتونی نزدیک بشی به فهمش، یه چیزی به فهمی، اما سوار بر مطلب نمیتونی بشی، یعنی احاطه پیدا کنی به مطلب، یه چیزی ازش میفهمی. اما بعضی از حرفای ما هست اصلا از نزدیکش هم نمیتونی بشی، مستصعبه. مثل اون اسبی که تو رو ببینه از دور فرار میکنه، اصلا نزدیک نمیتونی بهش بشی. خب میفرماد باید مکرر کرد مثالهای گوناگون آورد تا بتواند چیزکی از آن بو برد. قبی در فهمیدن آن مطلب نیاز به تکرار و تمثیل و مطالعه و کثرت فکر و معاونت فکری دارد، کسی به کمکش کنه. این مطلبی که داره گفته میشه یعنی چی؟ چیه؟ دیگری نیاز به تمثیل ندارد، اما کسی از لازم نیست مثال بزنی، مطلبو که گفتی میگیره. دیگری نیاز به تکرار ندارد، کسی دیگه از تکرار نمیخواد کنی، یه بار مطلبو گفتی گرفت. دیگری نیاز به معاونت فکری این و آن ندارد، نمیخواد کسی کمکش کنه برای فهمیدن. دیگری نیاز به فکر ندارد، اصلا لازم نیست بشینه فکر کنه رو مطلب. دیگری نیاز به گفتن و ادامه دادن همه آن مطلبی را که گوینده میگوید ندارد، همشو لازم نیست بگه، بلکه تا گوینده دهن باز کرد و به ابتدای آن تفوه کرد. تفوه دهن باز کردن. این شخص تیزهوش تا آخر آن را میفهمد، تا زبون باز میکنه تا آخر پس این اخیری از بسیار چیزهایی که دیگران در فهمیدن آن مطلب نیاز داشتن بی نیاز است. این کجای قرآن آمده که تا طرف دهن باز میکنه خیلی چیزهایی رو پی میبره؟ اونجایی که میفرمون لتعرفنهم فی لحن القول، آنها را میشناسن از لحن قول. هر قولی یه لحنی داره، طرف حرف میزنه، این میبینه این لحن دروغه، هزارم طرف قسم بخوره، هزارم شاهد بیارن، طرف دهن باز میکنه، میبینه این لحن چابلوسیه، صحبت میکنه، میبینه این لحن بی احترامیه. شاید ظاهر کلام بی احترامی نباشه، این داره مقدمه چینی میکنه، بی احترامی کنه. تازه از لحن قول اونها میتونن به باطن اونها برسن، چون گفتیم اینا مراتب داره. همه یه وقتی خدمت آقا جان بودیم، یه مطلبی رو فرمودن تو همین زمینه، بوی گناه. طرف دهن باز میکنه، بوی گند گناه میزنه بیرون. بعد این مثالی فرمودن دو نفر روحانی با خانوماشون رو گرفته کیپ آمدن اینجا، آقا ما سوالاتی داریم. گفتم بفرمایید. گفت دهن که باز کرد دیدم بوی گناه داره میاد. گفتم باشه، شما صبر کنید من یه چایی براتون بیارم. سینی چایی رو گرفتم آوردم جلو این آقا، چایی رو که گرفتم به شوخی اینجوری زدم تو سینش با پشت دست که مثلا تو فلان، دستم خورد به زبط، دست کردم تو جیبش، زبط رو کشیدم بیرون. او هم دود سوالایی از من بپرسه که گفتم شما خجالت نمی کشید؟ فکر نمی کنید تو این نظام هستی خدایی هست، حساب و کتابی هست؟ که به پته پته افتادن، آقا ببخشید ما حرفای شما رو دوست داریم، خواستیم ضبط کنیم گوش کنیم دوباره. گرفتم داخل اتاق، پشتمو کردم بهشون که نام بلند شدن رفتن. دهن باز میکنه، بوی گندی گناه میزنه بیرون. حالا روایت داریم تعتروب الاستغفار، با استغفار خودتون رو اتراگین کنید که بوی گند گناه آبروتون رو نبره. اولیاء خدا از فرسنگ ها بو رو میشنوند. از فرسنگ ها، مگه حضرت یعقوب نبود فرمود انی لعجد ریح یوسف، یوسف تو مصر بود در کنعان، صحبت از لحن القول بود. خود کشف اقسامی داره، یه قسمش اینی که طرف کلام میشنوه به باطن پی میبره، یه موقع به سیمای طرف نگاه میکنه، چهره طرف نگاه میکنه، باطنش رو میبینه، یک موقع بو میکشه از طریق شامه، استشمام میکنه. بعضیا یکی از اینها رو دارن، بعضیا همه رو با هم جمع دارن، بعضی ها هستن بعضی هاشو دارن. همین پنج حس ظاهری که هست، همین پنج حس در باطن هم هست. شیخ رئیس در مباحثات فرماید حدس فیض الهی است، و اتصالی عقلی، که البته بدون کسب است. و بعضیشان به مرتبه ای میرسند که نزدیک است از فکر بی نیاز شوند، در اکثر آنچه می دانند و برای اوست قوت نفس قدسیه. وقتی نفس شرافت پیدا کرد و قوه فاضله را به دست آورد، و از بدن مفارقت کرد، میرسد به مرتبه‌ای بالاتر از آن که در نبود شواغل با حدس بدان می رسید. پس متمثل می شود برایش عالم عقلی، به ترتیب حدود قضایا و معقولات ذاتی، نه زمانی و این به یک باره می باشد. و حاجت احتیاج به فکر برای کدورت نفس است، به علت کدورت نفس است و یا کمی میوه آن. و عاجز بودنش از دستیابی به فیض الهی. اینجا که فرمود فارغت البدن، از بدن مفارقت میکنه، یه موقع مفارقت با موت. اون کسی که اینجا اهل توجه بوده، توجه به قدس ملکوت بوده، بدن که مفارقت میکنه از بدن، به یک باره مقامات رو سیر میکنه و در افقی بالاتر از اینها قرار میگیره. دیگه اون مراحل برزخ و اونها رو دیگه نداره اصلا، چون اینجا این صاف شده. برزخ اون کسی برای کسیه که اینجا دستنداز داشته، چاله چوله داشته، اونجا گیر میکنه، به یک بار اینا رو رد میکنه. یه موقع هست مفارقت از بدن به موت طبیعی نیست، به موت ارادیه. در عین ریاضت هایی که میکشه یه مرتبه روح از بدن خلع میشه، روح از بدن فاصله میگیره، سیر میکنه در عوالمی و بستگی به اون قوتش داره که چقدر قوت پیدا کرده این نفس، تا کجا میتونه بره بالا، تا چه اندازه میتونه تو این عوالم سیر کنه. که اونجا وقتی که جدا میشه از بدن، عالم عقلی براش دفعتن واحده متمثل میشه، به یک بار یک بسیط فیضی رو مشاهده میکنه، یک رحمت واسعی رو میبینه که قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. که انسان باید حالت پیش بیاد براش تا ببینه که چی میبینن و بعد مردم دنیا به چی مشغولن، مردم دنیا به چی مشغولن و اهل الله کجا سیر میکنن. مخفی نمانند. خب انتها کلام اون ملخصا تلخیص کردن کلام رو، یعنی خلاصه کردن مطلبی که اینجا از شیخ الرئیس در مباحثات آوردن. مخفی نمانه به تعبیر به اتصال عقلی چنان که در مباحثات و شفا و اشارات آمده است، بنابر ممشای مشاء است و در حقیقت به اتحاد عقلی است و اتحاد هم از زیغ لفظ است که به فنای نفس ناطقه در عالم قدسی است. خب ببینید یه مطلبی رو توجه بفرمایید. یک موقع طرف شکارچیه، شکارچی اونوری ها، میشینه در خلوت، در ذکر، توجه، نماز، قرآن، مطلبی از اونور شکار میکنه، مطلبی رو میگیره، مطلبی رو میبینه، تو تور شکارش چیزهایی میفته، خیلی هم خوبه، خیلی انسان وارستهیه، خیلی بالاست. اما دیگری هست که بالکل حجاب دنیا و آخرت براش میره کنار. بعد خلناه و فی رحمتنا، در قرآن در مورد بعضی انبیا داره، و ادخلناه فی رحمتنا، اونا رو داخل کردیم در رحمت خیش. رحمت خدا چیه که این داخل در رحمت خدا شده؟ رحمت خدا میفرن رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیاء رو در بر گرفته. این داخل میشه در اون فضای رحمت که در دعای سیفی صغیر منقول از امیر المؤمنین که ابتدا میفرمان رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و تمتام یم وحدانیتک و قونی به قوت ستوت سلطان فردانیتک حتی اخرج الى فضاء سعت رحمتک، تا جایی که من خارج شوم به فضای سعی رحمت تو. این فضای سعی رحمت اون انبساطیه، اون وسعتیه که قابل بیان نیست که طرف اون در اون فضای سعی رحمت چی میبینه. خب این دخول در فضای سعی رحمت مثل این نیست که ما داخل در یه خونهی بشیم خیلی بزرگ باشه. چجوریه بس؟ وقتی داخل میشه در اون فضای سعی رحمت، به اندازه همون سعی رحمت وسعت پیدا میکنه این عارف. به اندازه همون سعی رحمت این گسترش پیدا میکنه. پس صحبت از اتصال نیست. اینکه آقا جان فرمودن مخفی نماند که تعبیر به اتصال عقلی چنان که در مباحثات و شفا و اشارات آمده است بنابر ممشای مشاء است و در حقیقت به اتحاد عقلی است، متحد میشه، یکی میشه با اون عالم عقل. و اتحاد هم از زیغ لفظ است. اتحاد مال دو تا چیزه، اینه مال زیغ لفظه که به فنای نفس ناطقه در عالم قدسی است. در عالم قدس فانی میشه، این یکی میشه، یک حقیقت میشه با عالم قدس. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ اولیا خدا کجان؟ ما دل به چی خوش کردیم؟ خب و نیز شیخ در آخر فصل سادس مقاله خامس نفس شفا پس از تمهید مطالبی فرماید: پس جایز است که واقع شود حد برای انسان و منعقد شود در ذهن او قیاس بدون تعلم، قیاس شکل اول اون مقدمات برهانی بدون این کسی بهش یاد بده براش پیش میاد. اگه در خاطرتون باشه یه بار بحثی کردیم در مشهد که بودیم، بحثی کردیم که علوم به صورت بسیط در جان سالک ریخته میشه. وقتی به صورت بسیط صورتی نداره که طرف بفهمه چی گرفتن، ولی وقتی میاد سراغ مطالعه، میاد سراغ کتاب خوندن، میبینه ای من اینا رو بلدم، هرچی مطلب میشنوه میگه من اینا رو بلدم. این به خاطر اون علوم بسیطیه که در جانش ریخته شده، که هرچی پیش میره میبینه که میدونه اینها رو. خب باشه تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. در خود مفاتیح هم هست یه دعای مختصریه، تقریبا یک صفحه هست که آبوده شده. در توسلات و اینها